بسم الله الرحمن الرحيم. این حدیث را ببرم، محتملاتی که درباره تفسیر این حدیث هست تصور به ابتداییش احتمالاتی هست. یکیش عبارت هست که مرفوع مؤاخذه باشه، یه احتمالی هست که مرفوع عبارت از اعمال اشخاص باشه. البته چون رفع یه امری سنگین رو میخواد برداره، مراد اعمال ناصالح شخصه، سیئاته. هر دو جور اطلاق در عرف متعارف گفته میشه. گاهی میبینید برای شخص مؤاخذه، یه برای فلان کس نندان نوشته شده، شلاق نوشته شده، تبعید نوشته شده، اینا گفته میشه که اینا مصادیق مؤاخذه است. میشه مراد خوب اعمال در نامه عمل شخص قیمت نوشته شده، نامه اعمالی که هست، ایزا نوشته شده، ترک صلات نوشته شده، چی و از این جور چیزا. مراد اعمال سیئه است، مراد اعمال هم اعم از فعل و ترکه. این هم هست یه مرتبه خلاصه. اونی که مرفوعه این جور اموره یا اعمال ناصالح سیئه و یا کیفر و امثال اینا، این یکی از احتمالاته. این دو تا احتمالات هست. یه جور دیگه این است که حدیث رب کتب مراد حکم برداشته شده. اون وقت حکم که میخوام از سبی برداشته بشه که در کبیر هست و در صغیر و در صغیر نیست، اون احکام گاهی حکمیست که برای اتصاف شخص به یه صفتی در شرع حکمی داره. این حالا اگر شخص متصف سوی شد چنین حکم برداشته شده. این یک جور احکام، البته احکامی که جلب فشار داشته باشه، مراد اینا تزییقاتش که هست. یه جور عبارت از احکامی است که مترتب شده و اشخاص روی افعالی که اشخاص انجام میدن یه احکامی شرع جعل کرده، موضوعش فعل شخصه، اما از این که فعل اختیاری باشه یا غیر اختیاری. مثلا زمانات اینجوره، انسان یک کاری که میکنه این زمان میاد، حالا این کارش مختار باشه در این کار غیر مختار باشه فرقی نداره، بدون ارادی باشه یا با اراده. مراد از اختیار مراد ارادی هست. اینم بعضی از احکام هست. بعضی از چیزا احکام موضوعش برای اشخاص فعل اختیاری است، نه مطلق الفعل، فعل ارادی است که حدیث رب ناظر باشه به اینکه اگر اراده ای که وسیله اکراه به وسیله خطایی است که اراده قبلی ممکن بوده جلو خطا قبلا گرفته بشه، یا مثل بچه است، صبی ضعیف یا دیوانه که قبلا اتونست با اراده قبلی داشته، به هر حال یه مصداق خیلی مخفی از اراده از ضعیفی است، از مصادیق مخفیه و ضعیفی از اراده هست. میگه چنین اراده های ضعیف شاره تفضلن عنایتن برداشته شده. موضوع چیز ارادی باشه، منتها این ارادیات، این امور ارادی چه مؤاخذه باشه، چه حکم وضع باشه، چه چیز برداشته شده، اینا هست. چه یه مرتبه این است که نه خصوص حکمم اگر برداشته باشه، حکم مؤاخذه و ایناست، نه هر حکمی که مترتب شده باشه به امر ارادی یا چیزای دیگه. این محتملات ابتدایی است که درباره حدیث رب به نظر میرسه. یه مطلب کلی هم هست که در باب عام مخصص هم این بحث رو گفتن و در کفایه نام عنوان کردن. شیخم به طور احتمال در باب حدیث رب ذکر کرده که در باب حدیث رب شیخ می فرماید بر اینکه این که میگه رب شده از امت من، حدیث رب تسعه، از امت من برداشته شده چند چیز، اینجا باید یه تقدیری بگیریم. اون وقت مقدر آیا مؤاخذه است یا جمیع آثار یا اثر ظاهر، که نسبت به نهتا اثر ظاهر هر کدام مختلف میشه، اون اثر ظاهر اونا که اونجا شیخ میگه این احتمالات در کار است. در عام مخصص بعض نظرات این است که ما میتونیم به آن تمسک کنیم بعد از تخصیص، به دلیل اینکه که انه معنای حقیقی عام در عام مخصص اراده نشده، اون وقت ما باید معنای مجازی اراده کنیم از این عام. سابقین البته میگفتن اون وقت معنای حقیقی مراد نشد، ما تنزل کردیم، باید به اقرب مجازات ما تنزل کنیم. حالا اگر از عام یه فردی خارج شد، اون وقت اون ما مجبوریم که از اون عام غیر این فرد را بگیم. حالا ما بخواییم دو فرد را خارج کنیم از تحت عام بدون دلیل، ما اقرب المجازات که عبارت از همون خروج یک فرد، این را ما کنار زدیم به یه چیزی که خود بعید تره، او را انتخاب کردیم. رو این جهت میگفتن اگر علما گفتن یه حکمی برای ثابت شد، هزار تا عالمه، یکی از اینا خارج شد، میگه خب ما از باب ناچاری ما معنای حقیقی رو نمیتونیم اراده کنیم، حالا ما 999 رو باید ما عقص کنیم، 998ش نکنیم. این رو این نظریه بود که سابقین بعضی داشتن، از ما و اقرب المجازات بعد از تخصیص میشه با هم نسبت ما بقی ما تمسک کنیم. ولی اون معنای تحقیقی که مرحوم آخوندم قائله، ما اقربیت خارجی این معیار نیست در اینجور مسائل. باید به حسب استعمالات ببینیم که اگر معنای حقیقی مراد نشود، استعمالات چه چیزی به حسب استعمالات شایع تره و بیشتر استعمال میشه. اگه گفتن آقا جمعیت بخوان تعیین کنن، میگن جمعیت فلان اینجا 1,000,000 مثلا جمعیت اونان شهره. خب این را خب میبینیم که 1,000,000 نیست. حالا آیا اینجا ما باید حمل بکنیم به این که بگیم از 1,000,000 یه دونه کمتر یا یه دونه بیشتر؟ این از هر از این که از 1,000,000 دوتا کمتر باشه یا دوتا بیشتر وجدانن نیست. اگر 1,000,000 الان احمل حقیقه که شما میگید یه عدد معینی است، اگر این مراد نشد، اون عرف معمولی که استعمال میکنن و شروع داره میگه 1,000,000 عرفی، یعنی تقریبی در این حدود. در این حدود چه از 1,000,000 یه دونه کمتر چه دو تا کمتر باشه، هیچ یکی نسبت به دیگری اولویتی نداره. بگیم یه دونه اون اقرب به واقعیت تا دوتا، اینجور نیست. مراد استقراق عرفیه. استقراق عرفی یکی دوتا با هم هیچ تفاوتی ما بین اینا نداره. لذا این آقایون آمدن این راه را طی نکردن مثل مرحوم آخوندینا. اینا میگن که آن اصلا لفظ استعمال شده در معنای خودش، موارد تخصیص هم همینجا استعمال شده در معنای خودش. منطقه یه اصل اغلایی هست که اونی که انسان اراده استعمالی میشه با اراده جدی که میخواد حکم را واقعا روی اون ببره، اصل اولین است که هر دو یکی باشه. اون وقت اصل اغلایی در اینجا است. اون موقعی که چیزی که ثابت شده در خلاف اراده جدی است، اراده استعمال در خلاف اراده جدی است، اون انسان رفیت میکنه. نسبت به موارد ثابت نشده، نه از جهت اینکه کاشف نسبت به دوتا کشفش بهتر از ستاست، یکی بهتر از دوتاست از نظر چیز اماره بودن، اونا مساویه از نظر کاشفیت. ولی اصل و غلاییست که قانون اگر گفتن احترام کنید همه رو، حالا یکی رو دلیل پیدا کرد که لازم نیست، حق نداره اعضای من، حالا اون حالا یکیش که خارج شد دیگه اون یکی دیگر هم معامله مشغولش بکنم. نه، اون به همین اصالت تطابق با اراده جدی اراده اصلیش از اصول که نظم آدم، نظم اجتماع حفظ چنین اصلیست. چون اصول همش رو منات کاشفیت نیست که ما یه قوانینی که ضعف میشه رو کاشفیت باشه. گاه اینا خودش اگر بنا بشه اعتنا نشه به این موارد مشهور، سنگ و سنگ بنگ نمیشه. خب هیچ کس نمیدونه تکلیف چیه، بالاخره احترام بکنه نکنه از اینا. این یه اصلیش از اصول. هر که ثابت شد اون هیچ معذور، در کش غیر ثابت موظف باید عمل کنه. این رو ده کرده. این مباحث هست. حالا در باب چیز، حدیث رفع قلم، آقای خویی اختیار کرده مراد رفع حکمه و ایشون اختیار کرده که تمام احکام از سبی که هر احکامی که تزییقی باشه، کل احکام تزییقی از سبی برداشته شده. هیچ فرقی بین حکمی و غیر حکم، تکلیف و احکامی که مترتب به فعل شخص، فعل اختیاری شخص، غیر اختیاری شخص برداشته شده. احکامی که فعل نیست، اتصاف وصلی از اوصاف که شخص متصف شد حکمی داره، اون احکام اگر شخص متصف سبی بود برداشته شده. ایشون خیلی معنای وصفی اینجوری. این به نظر میرسه که روی همون مسلکی که قدما و امثال اینا یه عده قائل بودن، اگر ما معنای ابتدایی که خب بالاخره یه قلمی همجور برداشتن و یه قلمی دوری نیست کنایه است از اینا، معنای حقیقی نشد، باید اقرب المجازات حساب کنیم. ایشون اینجور حساب کردن، میگن تمام این احکام وضعی تکلیفی همه اینا برداشته میشه. موضوع این چنین احکام صفت باشه، فعل باشه، اختیار باشه، غیر اختیار باشه، همه از اینا ایشون باید شدن برداشته شده. در نتیجه بفرماین سوی که مالک یک چیزی میشه، خب ملکیت سوی ممکنه هیچ اختیارش دخالت نداشته باشه، یک کسی نذر کرده یک چیز رو مال سوی باشه، ملک سوی میشه وسیله نذر یک کسی بدونه که اون سوی کاری کرده باشه. ایشون و علم و ما قدیم توم شامل اون میشه، ولی میفرمان چون سوی شد حدیث رفع قلم یاد این چیز رو بر میداره از سوی اینا، ایشون به این توسعه قائل شده. اون وقت یه انگلتوبوتی هم دارن که انجام میدن، ولی ما این رو عرض میکنیم که ما در این مباحث شما برید از اشخاص معمولی عوام که تو محیط های مدرسه نیست القا کنید همین چیزا رو، ببینید اونا دیگه مرفوع القلم هم ببینید چی استفاده میشه ازش، ببینید به همین وسعت استفاده میشه که ایشون میفرماید. ما طبق تحقیق از اون سه احتمالی که شیخ ذکر میکنه که آیا مراد عموم آثار یا اثر ظاهر یا مؤاخذه، ما به نظر ما عموم آثار در اشباح و نظائر درست نیست اصلا، یه چیزی که در تشریحی یه چیزی رو تشریح کنن با استعاره اثبات کنن نفی کنن یه شیئی رو، این مراد اثر ظاهرشه. شما میگید فلان کس شیره، این شیر استفاده میشه، این انسان اونو میفهمه در از شیر در اذهان متعارف معمول اشخاص چه چیزی معمولا در ذهن اشخاص هست از شیر، شیر خیلی خصوصیات داره. اون وقت انسان اونی که میفهمه شجاعت میفهمه فلان کس شیره، یعنی ماننده شیر شجاعه. حالا شیر از نظر خصوصیات روحی تو حیوانات یه خصوصیتی داره، شیر نمیدونم از نظر جسمی دهانش چجوره، بعض جهاتش، این چیزا دیگه فهمیده نمیشه. فلان کس حاتمه، حاتم تهاییست، چی استفاده میشه از حاتم؟ انسان در خاطره که از حاتم داره چیه؟ اون سخاوت حاتمه. این انسان میفهمه در این جور موارد تشبیه میخواد به همون اثر ظاهر رو میخواد بگه، نه که هرچه زور داشته باشیم بریم تحقیق کنیم ببینید در باره حاتم چه خصوصیات جسمی، روحی، فامیلی نمیدونم چطور در باره حاتم هست، همه از اینا نسبت به زید اثبات کنی، یه شیر همجوری جور نیست اثرت. اون وقت حالا ما این از نظر طبیعی قضیه که ما عام هم کردن یه چیزی که معنای ابتدایی انچین چیزش نمیشه، پس بنابراین باید عام را به عموم باید حمل بکنیم، این مثل همینی که بگیم بعد یه میلیون جمعیت در کجا بود، بگیم حالا یه میلیون نشو یه میلیون یه دونه کمتره، شبیه به اینه که بگیم چون این نزدیکتره به واقعیت تا چیز. اینا هیچ کدوم جز تفاهمات عرفی به استعمالات متعارف عرف نیست. آقای خویی که عموم آثار قائل شده، ایشون آمده راجع به مسئله زمانات که بچه یه چیزی را اگر طلب کرد این شخص زامنه، حتی بچه زامنه، حالا منتها وظیفه ولیشه ادا کنه یا خودش، یا ولی ادا نکرد خودش بزرگ شد باید ادا کنه. اثبات زمان برای بچه هست. خب ایشون میفرماند پس اگر قرار شد حدیث رفت تمام آثار را برداره، خب یکی از آثارم زمانته، پس باید بگیم بچه اگر یه چیز رو طلب کرد زامن نیست، آنکه چنین نیست. و این بعیده که بگیم اینجا تخصیص خورده یا مشابهاتش تخصیص خورده. ایشون آقای خویی را جواب میدم که نه، زمان را بر نمیداره، چون یه معنای در خود حدیث رفت درک شده که اون متخصصش میکنه قهرت خروج زمان با تخصص از تحت عام خارج میشه، نه با تخصیص. چون بعضیاتون مباحث حدیث رفع قلم از ثابت اینا بعضیها تخصیصاتی رو مرتکب میشن، ایشون میخواد بفرمون اینجا اصلا تخصیص هم نیست، تخصصا خارجه. برای اینکه حدیث رفع چه رفع تسعه چه رفع ثلاثه رفع القلم یک چیز حکمیست امتنانی، امتنان بر امت. اون وقت امتنان بر امت این نیست که بچه اگر طلب کرد ضامن نباشه، او نسبت به خودش امتنانه، ولی نسبت به امت دیگران که امتنان که نیست. این حدیث امتنان بر امت را در نظر هست و روی این جهت حدیث رب شامل زمان نیست. خب این فرمایششون دو تا بحث داره، مناقشه و تأمل داره. یکی این که اون که ما میفهمیم امتنانی بودنش هم عمدش خود رفعه که به معنای یه چیز سنگین نیست، تحمیل شده بر شخص، این یعنی تحمیل نمیشه، لذا میگیم که راجع به حسنات کاری نداره، اعمال حسنش کاری نداره، اون ثواب کاری نداره، ثواب رو بر نمیداره، راجع به عقاب و مؤاخذه و حالا اگه احکام وضعی شد احکام وضعی و اینجور. این اونی که در چیز استفاده میشه در این حدیث رفع قلم عبارت از امتنان بر خود اون شخص سویه، نه امتنان بر امت. حالا اگر حدیث رفع تسعه ما امتنان بر امت بخوایم بگیم، تازه اونم بیه کلام، اگر قائل بشیم و راجع به حدیث رفع قلم او دلیل نداریم برای اینکه این امتنان بر دیگران باشه، امتنان بر خود همون سویه که مقتضای رفع عبارت از یه چیز سنگینیست، تحمیل بر بچه است، این تحمیل راجع به بچه نمیشه، یه خودش امتنانیست بر اون. و ما بگیم که این امتنان بر امته، حالا به یه بچه ایست خیلی شلوغ کن، خیلی اذیت کن، امثال اینا، اون وقت ما امتنان بر امت اگر بخواییم حکم بکنیم باید بگیم که نباید این بچه چنین چیزی داشته باشه. چون ولی شما میگید اگر خطا کرد یا بچه بود میگید این مؤاخذه نمیشه، مؤاخذه برداشته شده، این مؤاخذه که برداشته نشده امتنان بر خود بچه است، نه امتنان بر دیگران. بچه خیلی شیطون شرور امثال اینا اینجور نیست امتنان بر همه باشه، امتنان به شخصوس حدیث رفع برمیداره. خب حالا ما قبول کردیم، گفتیم که باید حدیث رفع باید یه چیزی باشه که امتنان نه تنها امتنان به خود، امتنان به دیگران هم باشه و یا مزاحم نباشه بر چیز دیگران. این اگه شرط کردیم، خب شما در باب خمس چرا شما میگید خمس رو از صبی برداشته میشه؟ خمسی که طبعا اگر کبیر بود باید خمس رو بده. شارش میاد شما میگید ارفاقا خمس رو بر میداره، خمس عجینه به ارباب خمس و خلاف امتنانه بر ارباب خمسه که بگن بچه لازم نی خمس بده، از بچه برداشته شده. شما اینجا امتنان بر بچه رو در نظر میگیرید ولی ترک امتنان به ارباب خمس رو در نظر نمیگیرید، ولی در باب زمانات چیزی دیگه میگید. ولی چون به دیگران ما منم باید در نظر بگیریم و خمس را رفع میکنید از حدیث رفع، ولی زمان را میگیم رفع نمیکنید. این ما فرقشون نمیفهمید چه فرقی داره ما بین اینا.
احکام تکلیفی هم فرمایششون میاد دیگه.
چی؟
یعنی فرمایششون تو احکام تکلیفی هم میتونه تصریح پیدا کنه. یعنی بگیم مثلا احترام به پدر بر بچه صبی که تکلیفی نیست، خب این واجب نیست مثلا. ولی
آشه عرض میکنم مانع نداره. من عرض کردم من این که قبل عرض کردم ممکنه الان این که الان شلاق نمیخوره نمیدونم مؤاخذه نمیشه که قدر متیقنه، شما بچه گاه شروره مؤاخذه این باید چیز بشه، همه اجرا بشه. امتنان به خود بچه است، نسبت به دیگران چیز نیست. شارد چیز نظر نوعی حساب کرده، راجع بچه رو حساب کرده، حالا احیانا به دیگران هم چیز باشه شده باشه. ما اون این کار کردیم اینو، حتی ما آخذه و همچنان خلاصه ما فرمایشو چون تا حالا که نفهمیدیم که چجوره، حالا بمونه برای بعد.